با وساطتهایی که از خدا نازلی از زندان آزاد شد، هنوز 5 ماهی از مرگ پدر نگذشته بود که با اصرار و پاپیش گذاشتن ننه جواهر، نازلی و عوض با هم ازدواج کردن و تو خونه ننه جواهر ساکن شدن. با اومدن نازلی و عوض، رنگ و روی ایوون ننه جواهر به کل عوض شده بود. نازلی لحظه ای بیکار نمیشست و با وجود اون ایوون ننه همیشه بوی نم و میخک میداد. نازلی تو لحظه های بیکاریش تنها کارش گوش دادن به رادیو بود.
مادر، این قالی کی تموم میشه؟
امروز چندم ماهه؟
امروز 26 ماه دی.
پس یعنی 4 روز دیگه ماه تموم میشه؟ خب ایشالله این قالی هم تا اون وقت دیگه تموم شده. تو بشین مشقاتو بنویس ایسا بشین.
پس چرا این ابراهیم نیومد؟
کاری به کار اون نداشته باش، خونه معلمشه.
کرامت؟
آره.
اونجا چی کار داره؟
صابخونه، صابخونه.
ای نازلیه.
چی شده دم غروبی؟ عوضم باهاش انگار.
صابخونه، مروارید، مروارید.
خیره، خوشحالی.
مشتلق بده مروارید، مشتلق بده.
رضا آزاد شد؟
رضا حالا سر جای خودش. این خبری که میخوام بهت بدم از آزادی رضا خیلی مهمتره. مشتلق بده تا بگم.
با نصف جون شدم. چی شده دختر؟
نصفی بگو دیگه.
شارف. شارف
کجا رفت؟
اون روز تو جمعیت نگفتم کار اینا تمومه؟ همین حالا صدای نحسشم پخش کرد.
صدای نحس کیو؟
صدای شاهو دیگه. مردک میگو برای رفع خستگی داره از کشور میره.
تو میگی دروغ نیست؟
دروغ چیه؟ صداشو پخش کرد. مردم تو خیابونای تهران ریختن شیرینی پخش میکنن. من برم به بقیه خبر بدم.
خدا ایسا، تو میگی هوپنا و کت خدا هم میدونن که شارف؟
آره، کت خدا هم رادیو داره.
یادش بخیر رادیو. روزای اولی که کت خدا رادیو خریده بود، چه سر و صدایی تو زارستون را افتاده بود. شبا تو ایوونش سوزن مینداختی پایین نمیرفت. وقتی صدای شاه هم از اون جعبه شنفتیم که دیگه حیرتمون 100 برابر شد. بعدش هم هیچ کس باورش نمیشد یکی تو تهران حرف بزنه صداش تو زارستون شنفته شه. ابراهیمه،
مادر، یه خبر خوب. شاه رفت. تو از کجا فهمیدی؟
نازلی گفت. حالا تو چرا دویدی؟
آقا معلم با عیسی کار داره. بناست پاسگاه رو جمع کنن و از اینجا برن. کجا برن؟ خب شاید بخوان امنی ها رو ببرن مواظب قصد شاه باشن.
خدا، یعنی دعاهای من گرفت؟ نوشته های هوپنا زندگی ما رو سیاه کرد. واگذارش کرده بودم به دل سوخته زهرا.
ما باید بجامی مادر، کلی کار داریم. عیسی بودو دیگه بودو. آخه چی کارم
بیا داره؟ بهت میگم بیا. اومدم.
ابراهیم مواظب داداشت باشی.
با چشم مامان، چشم.
بیا
بیا دیگه. آقا کجاست؟
کوچه باقی که سمت چشم میره منتظرمونه.
اوه، این همه رو بدی؟ چرا اونجا؟
کسی نباید ما رو ببینه عیسی.
چرا؟
خودش بهت میگه.
تو چرا میترسی؟ داداش راست میگی آقا اونجاست یا خبر دیگه یا نمیخوای به من بگی؟
اگه کارمون واجد نبود که تو رو نمیکشوندیم اینجا.
داداش نگاه کن در دیوار اینجا رو، امنیه ها همه شعرامون رو پاک کردن.
میگم ایسا تو خیلی شجاعی.
من؟ داداش میگم یه چیزی بپرسم، راستشو میگی؟
آره، چرا بهت نگم؟
اگه بابا گروبانو کشت، پس قبلش کجاست؟
کی گفته بابا شمسایی کشته؟
همه میگن، فقط مادر و ننه نمیگن.
خب از تو کارم همونان دیگه. وقتی مادر قبول نمیکنه یعنی همه دروغ میگن.
پس اون که من دیدم بابا تو تحویل خاکت چی بود؟
چی میدونم؟ شاید توفنگ بود. تو فهمیدی توفنگ بابا چند ماه نیست؟
توفنگ؟ بابا که توفنگ نداشت.
داشت، نمیخواست تو بدونی. میگفت مثل نازلی همه جا میره جا بزنه.
ولی اون چیزی که من دیدم از تفنگ بزرگتر.
شاید چون پیچی دلای پاچه به نظر بزرگ اومده.
گمونم بازم بزرگتر بوده.
ای بابا، اصلا میخوای یه روز بریم اونجا رو نگاه کنیم؟
من میترسم.
ای خب مرده که مرده است دیگه، از چی باید ترسی؟
خب باشه، همین الان میدیم.
نه الان که نه، مگه باقا معلم قرار نداریم؟ یادت رفته؟
رفتم تو فکر تحویله.
ببین ایسا خوب گوش کن، امنیه ها قرار از آرسون برن. خب ما دیشب زدیم به پاسکا که یه کاری بکنیم که نشون.
پاسکا؟ چه کاری؟
بنا بود وارد پاسکا بشیم و سوزنهای توفنگاشون رو در بیاریم.
چی کارشون کنیم؟
گوش کن، میخواییم حالا که امنیه ها میخوان برن هم توفنگاشون رو کار بندازیم، هم هرچی پرونده و نوشته و مدارک دارن ازشون کش بریم.
بعد اونو به چی دردی میخورن؟
کدوم ها؟
به سوزنه و نوشته ها.
خب میفهمیم که قوپنا چه بلایی سر عمو غلام رضا و بابا آورده. شاید خیلی چیزای دیگه هم سر در بیاره میسا. فقط ما دیشب رفتیم و یه دشگیر افتادیم، یعنی یه پنجره کوچیک بود که دو تا میله آهنی مثل به اضافه توش کار گذاشته بودن. خب بعد من هرچی زور زدم سهم از بین میله ها رد نشد. حالا میخواییم اگه میای تو رو ببریم که از اونجا رد بشه.
من؟ اگه مادر بفهمه چی؟
تو نگران این چیزا نباش بچه، آقا کرامت خودش به مادر میگه.
خب اگه تو نتونستی سرتو رد کنی خب من چطور باید رد بشم؟
ببینم، تو نمیدونی این کلت چقدر کله من کوچیک داره؟
اون روزن که من عوض و نازلی تو طویله بودیم و امنیه ها بیرون بابا رو میزدن، از پنجره کوچیک طویله که میلهاش مثل به اضافه بود رد شدن.
خیلی شد، خیلی. اگه فقط یک کم گلم کوچیک‌تر بود خودم همه چی رو تمام می‌کردم.
میگم داداش تو اون تو نترسیدی؟
من که تنها نبودم که. بیا رسیده میگه آقا معلم منتظرمونه، خودش همه چی رو بهت میگه. ایسا گوش کن نبینم به ترسی ها. آقا معلم خیلی تو شعر نویسی اون شباهت رو تعریف میکرد، فهمیدی؟ بیا. سلام
آقا. سلام آقا.
سلام بابا. چطوری شیرمن؟
خوبم آقا.
خب ابراهیم چی کار کردی؟
هیچی آقا، داشتم باش حرف میزدم که رسیدی. حالا خودتون بیشتر بهش بگین تا بهتر متوجه بشه. فکر کنم میترسه آقا.
نه نمیترسم.
عیسی ترس محاله. ببین ما در به در دنبال یکی بودیم که کله و جثه کوچیکی داشته باشه. مهران پسر عوض خیلی خوب بود، اما چون ما این نقشه رو از 3 سال پیش با عمو و بابای خدا بیامرزت شروع کرده بودیم، از طرفی هم تو جیگردارتر بودی، گفتیم اول رو بچه های رستم حساب باز کنیم. اگه میتونی که بهتر، اگه نه که بریم سراغ مهران.
نه نه من میتونم، خودم با اتون میام.
انصافا که بچه رستمی رو دل شیر داری، پس خوب گوش کن تا نقشه رو برات بگم.
چشم آقا.
این نقشه رو خوب نگاه کن. نگاه، این همون پنجریه که ابراهیم نتونست ازش رد شه. من و یکی دوتای دیگه تو همین اتاق بین تفنگای سرپر منتظر میمونیم تا تو یکی یکی تفنگای امنیا رو به ما برسونی و ما زود سوزنای همه رو در بیاریم. بعد تو همه رو برگردونی سر جای خودش. گوش میکنی؟ یعنی باید طوری کار کنیم که امنیه ها اصلا بو نبرن.
خب مگه امنیه ها بیدار نمیشن آقا؟
نه به امید خدا، امنیه ها تو اتاق چارم، ببین یعنی اینجا میخوابن. نگهبانم که توی برج بالای سردره، اصلا حواسش به این طرف نیست. تو فقط اون یه پنجره رو رد کنی و حواست به ما باشه، کار تمومه. با ابراهیم اونجا میمونی تا منم برم پیش مروارید و ننه جواهر اجازه تو رو بگیرم. بعدش هم میخوام یکم تمرین داشته باشی.
تمرین کنی؟
آره دیگه تمرین، چطور تناب رو دست بگیری، از پنجره چطور آویزون بشی و اینا دیگه.
اگه مادرم و ننه قبول نکردن چی آقا؟
کربلایی که قبول کنه حله، چون اون میتونه مروارید رو قانع کنه.
شما مردم رو متوجه عمق جنایت‌های هوپناه می‌کنه. می‌دونید افراد حکومت چقدر اینجا جنایت کردن و چه عزیزایی رو از ما گرفتن؟ از رستم پورزالی بیگناه که جرمی جز دفاع از آدمای بدبخت و مظلوم نداشت گرفته، تا برادرش غلامرضا که بیشتر از 10 ماهه که گیره، تا شوهر بدبخت نازلی، تا گلاب زن عوض اون طفل معصومش که سر زایمان رفت. اینا حتی به گروبان شمسایی خودشونم رحم نکردن و با دسیسه‌هایی که چیدن رستم و به عنوان عامل کشتنش انداختن زندون و اون بلاها رو سرش آوردن. لازمه چند تا از گزارشاییو که پاسکا علیه اهالی و به ویژه رستم پورزالی نوشته بخونم تا متوجه برخی از جنایت‌های سرکار هوپنا بشید. همانطور که قبلا نیز این پاسگاه در گزارشات مکرر خطر رستم و برادرش غلامرضا پورزالی فرزندان کربلای شیر علی را به اطلاع مقامات ذی‌صلاح رسانده و دردمندانه درخواست چاره‌جویی کرده بود که در نهایت فقط به تبعید فصلی و مقطعی غلامرضا به منطقه اورامانات کرمانشاه بسنده شد. لازم به ذکر است که کلیه مشکلات این حوزه ناشی از دخالت و شیطنت این دو فرد در این حوزه بوده و می باشد. پاسگاه به این نتیجه رسید که انگیزه نامبردگان اولاً به خاطر قتل پدر یاغی آنها بوده که در شهریور 1332 اتفاق افتاده است، در ثانی علایق شدید مذهبی نیز سهم بسزایی در تحریک رفتارهای قانون شکنانه آنها داشته و دارد. رستم سوادی در حد خواندن و نوشتن بیشتر ندارد، به سبب اینکه برادرش مرتب به آثار شریعتی مطهری و جلال آل احمد دسترسی داشته، اندیشانی او در انحراف برادر بزرگتر به شدت مؤثر افتاده است. مادرشان ننه جواهر، قابله محل که به واسطه حرفه و همچنین خلق و خوی خاص محبوبیت زیادی بین مردم دارد، به شدت پایبند علاقه مذهبی است. اما ادامهش که خیلی مهمه بشنوید، گوش کنید. باید به عرض رسان که هم کت خدای زارستان که انسان خیلی شریف و بزرگواری است و هم معتمدین و ریش سفیدان محل نظری جز گوش کنید، حذف رستم و برادرش و کم کردن شر آنها از سر دولت و ملت ندارد. گوشتون با من باشه مردم، گوشتون با من باشه. من بعید میدونم کت خدا و ریش سفیدای محل چنین نظری داشته باشن، چون به هر حال ما با این جماعت بیگانه نبودیم. اما هوپنا در نهایت رزلی و پستی برای متقاعد کردن دستگاه‌های امنیتی برای کشتن رستم و کاکاش متوسل به این دخلکاری ها می شد. مردم گوش کنیم، این گزارش در سه برگ نوشته شده و در ادامه به نقشه‌ای که برای مفقود کردن گروهبان شمسایی در نظر گرفتن اشاره شده. اجازه بدین تا براتون بخونم.
داداش مادر چرا تیر میزنی؟
ناکی هم کنارشه، حتما یه حرفی میخواد بزنی.
نه کرامت، بقیهشو نخون، مگه خشم این جمعیتو نمیبینیم؟ کی تو زارستون نمیدونه که رستم آدم کش نبود؟ کی نمیدونه که اینا همه دسیسه هوپناه بوده؟ بقیه رو بذار خدا بخواد تو جشن آزادی رضا بخون. اینا الان دارن تقاس کاراشونو بس میدن.
بله مروارید خانم، بله بنده هم موافق شما، ولی بنا داشتم به این شکل جنایت‌های هوپناه و جلوی چشم خودشو در انظار برملا کنم تا هم ایشون و هم ماها بفهمیم که عمر ستم چقدر کوتاهه. اما خب همین کافی که مردم بدونن تو این گزارشا هوپناه همه چیو به گردن رستم انداخته و اونو عامل قتل شمسایی معرفی کرده. یه فرصت کوتاهی بهش میدیم که اگه حرفی داره همینجا جلوی همه بگه. جلوی همه. ساکت باش مردم، ساکت باش. سرکار حرفی برای گفتن داری؟
چرا هیچی نمیگه کاکا؟
چیزی برای گفتن نداره، بابا بودو به کشتن داده.
پس کلاه گروهبان خونه ما چیکار میکنه؟
فکر میکنی برای کسی که این همه دروغ نوشته انداختن کلاه شمسایی توی انبار ما کاری داشته؟
یعنی بابا گروهبانو چرا
میکنه؟ فقط تفنگ بابا اونجا بود، همین.
خب تحویله رو بگیر.
باشه، حالا گوش کن ببین آقا معلم چی میگه. بعد
مردم گوش کنید، میبینید که سرکار هوپنا هیچ حرفی برای گفتن نداره. باور کنید هر کدوم از این گزارش ها برای اعدام این موجود کفایت میکنه. گوش کنید، حالا من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم چون میبینم خیلی احساساتی شدن. گوش کنید، حالا اگه شما مردم اجازه میدید اینا گورشون رو گم کنن.
جماعت خشمگین روستای زارستون که بالاخره دسیسه‌های اوپناه براشون روشن شد، اوپناهو کشیدن پایین و مشت و لگد بود که نثارش کردن. سرکار نعره میزد و ننه جواهر رو به امام حسین قسم میداد. هیلش بالاخره موثر افتاد و ننه جواهر از جمعیت خواست که اجازه بدن سرکار اوپناه سوار کامیون بشه و بره. قیامتی به پا شده بود و مردم با صدای بلند شعار میدادن. میونه هیاهوی جمعیت صدای تیرای مادر و نازلی همه رو میخکوب کرد. همه ترسیدن، فکر کردن اونا به سمت امنیه‌ها تیراندازی میکنن، اما مادر و نازلی هر کدوم جایی رو در کوه سیاه نشان کرد و یه ریز رو پیدا پی شلیک میکرد. همه دستا رو جلو دهن گرفته بودن و از شادی هوار میکشیدن. معلم ها سینی های پر از شکلات از خیمه آوردن بیرون و بین جمعیت تقسیم کردن. اطرافم پر از صدای خنده و شادی بود. دیوارای کوه سیاه مقابل چشمای گشاد از جا در رفته و اشکبار و لبایی که انگار تازه به خنده باز می شدن صدای تیرها رو دهن به دهن می کردن. بعد از مدت ها لبخند و تو چشمان بی فروغ ننه جواهر دیدم.
متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه کوچه دکتر سنگ. کوچه دکتر سنگ در محله ایران است و به نام پزشکی که بنیانگذار رادیولوژی در ایران بود، پزشکی دست به خیر که همیشه هم در خانش باز بوده و هم در مطبش. این به گواه اهالی مسن محل است که هنوز دکتر پرویز سنگ مهربان و دلسوز را به یاد دارند. دکتر سنگ 25 سال پیش هنگامی که نزدیک به 80 سال داشت از دنیا رفت، اما کوچه‌ای که خانه قدیمی و بزرگ او در آن قرار داشته از بخت خوش هنوز به نام اوست. گرچه خانه سالهاست که خراب شده و جایش آپارتمانی چند طبقه ساخته شده است، اما کوچه نام او را بر جبین دارد. اهالی سن و سالدار محل، آنهایی که خودشان با همسایه‌هایشان بیمار دکتر سنگ بودند، به یاد دارند که او وقت معاینه بیماران در اتاق معاینه را باز می‌گذاشت تا حوصله مریض‌ها در اتاق انتظار سر نرود. در خانه‌اش هم همیشه باز بود که مبادا کسی موقع گیر و گرفتاری رو در بایستی کند و در خانه‌اش را نزند. او می‌خواست در خانه همیشه باز باشد تا اهالی راحت رفت و آمد کنند. پزشک دلسوز محله ایران نمونه بارز یکی از آدم‌هایی بوده که در گذشته با آنها صفت در خانه باز را می‌دادند. گویا قناتی هم از میان خانه‌اش عبور می‌کرده و به خیابان ایران یا عین‌الدوله سابق می‌رفته و باز تمام همسایه‌ها از این قنات حقی داشتند و سهمی. اهالی قدیمی خیابان می‌گویند خانه دکتر سنگ درست در انتهای همین کوچه بوده که حالا به نام خود اوست. خانه بزرگی بوده و او هم شخص محترم و مردمداری، و اینطور می شود که کم کم از همان زمان حیاتش کوچه را به نام دکتر می شناسند. یعنی اینطور نبوده که بعد از مرگ و به یاد بودش کوچه را به نام او بگذارند. او نام و نشان این محل بوده است. اگر کسی به مطب دکتر می رفته که وضع مالی چندانی نداشته، نه تنها از او حق طبابت نمی گرفته که پول داروهایش را هم پرداخت می کرد. انگار دنیا برای او سر تا سر خیر بود و خود او هم یکی از منشأهای بازتاب خیر در دنیا.
اینک اسامی بیمارستان ها و داروخانه هایی که در تمام مدت سرشماری مفتوح خواهد بود: بیمارستان پاستور، خیابان پاستور، تلفن 55-26، دولتی، خیابان سپر، تلفن 77-51، رازی، خیابان شاهپور، تلفن 8290، وزیری، خیابان رازی، تلفن 55-69، گوهرشاد، خیابان بروسازی، زنان، دولت، ناهید، انگلیس،
داروخانه گاردیک، ناصر خسرو، تور، لاله‌زار، شعاع، دروازه شمیران، شکوه، میدان شاهپور، عمومی دارویان، ری، کاوه، بوزرگ مهدی،
اصفهان، عبدستان، نهاوانی، سکر ملک خاتون، امامزاده گلزار، هاشم‌آباد و نجف‌آباد، و سپس از پشت کارخانه سیمان گذشته شامل دولت‌آباد، منصورآباد، حسین‌آباد،
از کوچه دکتر سنگ می گفتیم در محله ایران، به نام پزشکی که بنیانگذار رادیولوژی در ایران بود. پزشکی دست به خیر که همیشه در خانهش باز بود و هم در مطبش. این به گواه اهالی مسن محل است که هنوز دکتر پرویز سنگ مهربان و دلسوز را به یاد دارند. دکتر پرویز سنگ مرد سیاست هم بوده است. دو دوره در زمان قاجار نماینده مجلس می شود و در برخی کتاب های تاریخی درباره حضور و فعالیت او در صحن مجلس مطالبی آمده است. او فرزندان خود را طوری تربیت می کرد که مانند خودش منشأ خیر باشند. این را هم همان اهالی قدیمی می گویند. غلام علی شهرابی از کاسبان قدیمی خیابان ایران می گوید که و روبروی بیمارستان شفا یحییان مطب دارد و رفتار نیکوکارانه پدرش در او هم تأثیر داشته و پزشکی خیرخواه شده است. هاش حسن خسرو آبادی، کاسب قدیمی دیگر محله، هم از خونگرم بودن خانواده دکتر می گوید. و اینکه دکتر سنگ بعد از نمایندگی مجلس در دوران قاجار و بعد از اینکه دچار کسالت شد کار سیاسی را رها کرد و به این محله آمد و مطب زد و مشغول مداوای مردم شد. واژه طبیب در آن روزگار معنای خاص خود را داشت. اطبای آن زمان عقیده داشتند اگر مال خودت باشی دیگر پزشک نیستی. بیشتر اوقات مطب این پزشکان را محکمه می گفتند، جایی که اطبا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و مردم می توانستند عقیده و نظر خود را بگویند.
اون سفر رو برگردون اولش عزیزم. کاش زندگی آدم مثل یه صفحه گرامافون تا هر وقت میخواستی بتونی به عقب برش گردونی.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
صدای ما را از تالار وحدت رادیو تهران می شنوید. سلام. ما با 152مین برنامه و پیشنهادهایی برای شنیدن موسیقی در کنار شماییم. لطفاً شما هم در فضای مجازی به نشانی @تالار وحدت با ما در تعامل باشین و سلیقه موسیقاییتون به همون بگین. برنامه را با یک ترانه کردی شروع می‌کنیم به نام بهار در ییلاق. این قطعه رو شهباز شاهین‌پور روی شعری از هیمن مکریانی ساخت و صلاح خضری اونو اجرا کرد. با هم میشنویم.